بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1391 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. میدانیم ایام فاطمیه در پیش است، فردا که پنجشنبه است و پس فردا جمعه و شنبه، این سه روز ایام فاطمیه اولاست که طبعا روز شنبه هم درس تعطیله و سه روز مجالس برپاست و انشاءالله آیون شرکت میکنن، ما هم جلسات رو داریم و البته درس تفسیر فردا صبح به مناسبت ایام فاطمیه تعطیل هست، به جاش قبل از ظهر ساعت 11 به اون طرف مجلس توسل و سوگواری هست و در واقع میفته برای هفته آینده درس تفسیر. درس تفسیر فردا صبح هفته آینده است به مناسبت ایام فاطمیه و به همین مناسبت من امروز حدیث اخلاقیم رو، یه حدیثی درباره بانوی اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها انتخاب کردم. حدیثی است بسیار پرمعنی. این حدیث رو مرحوم محدث قمی در سفینة البحار در ماده فاطمه در اونجا نقل میکنه. حدیث مفصل، قسمت های حساسشو عرض میکنم. ابوذر میگه سلمان و مقداد رو دیدم یقبلان الی النبی، دیدم آمدن به سوی پیغمبر. اذن کب سلمان علا اذن ان کب سلمان علا قدم رسول الله. ناگهان دیدم سلمان خودش انداخت رو پای پیغمبر. یقبلها، پای پیغمبر رو داشت میبوسید. فزجره النبی، پیغمبر منش کرد این کارو نکن. فزجره النبی عن ذلک ثم قال، بعد این جمله رو فرمود، یا سلمان لا تصنع بی ما تصنع الاعاجم بملوکها. سلمان، کاری که عجمها با پادشاهان میکنن درباره من نکن. و این نشانه عظمت پیغمبره، کسی واقعا اهل مقام و منزلت و علاقه و عشق به آن باشد از این چیزها لذت میبره، اما پیغمبر است، پادشاه نیست. یا سلمان لا تصنع بی ما تصنع الاعاجم بملوکها، اون کاری که عجمها در مقابل شاهان میکنن نکن. بعد فرمود انا عبد من عبید الله، انا عبد من عبید، من بنده از بندگان خدا هستم. آکل مما یاکل العبد، غذایم غذای بردگانه. آکل مما یاکل العبد و اقعد کما یقعد العبد، موقع نشستن من ببین مثل بردگان می نشینم، نه مثل ثروتمندان و مرفعین و شاهان و نه، کما یقعد العبد. این مقدمه حدیثی که خودش یه درسه، نشان می دهد پیغمبر اسلام چقدر تواضع داشت و از چه کارهایی خوشش نمی آمد. بعد در ادامه فقال سلمان سل تو کبالله، تو را به خدا قسم می دهم الا اخبرتنی به فضل فاطمه، مقام فاطمه زهرا رو برای من بیان کن. یوم القیامه، روز قیامت فاطمه زهرا سلام الله علیها چه مقامی داره، اینو برای من شرح بده. قال فاقبل النبی ضاحکا مستبشرا، پیغمبر از سال خوشش آمد. خود این نکته است، هنگامی که از مقامات زهرا سلام الله علیها از پیغمبر سوال میکنن، سوال پیغمبر خوشبخت میشه. بعد مطالبی فرمود که من خلاصش رو میگم. فرمود روز قیامت که میشود فاطمه زهرا بر ناقه سوار میشود، منتها ناقه نمثل شترهای این دنیا، رأسها من خشیت الله، سر اون ناقه خشیت الهی است، یعنی ناقه نورانی و یه چیز خاصیه، جنبه روحانی و معنوی داره. جبرئیل عن یمینها، جبرئیل از طرف راست، و میکائیل من شمالها، میکائیل از طرف چپ، و علیون امامها، علی علیه السلام از جلو، و الحسن و الحسین وراءها. یه همچین منظره و یه همچنین ابهتی. بعد می فرماید اینا به سرعت از صراط می گذرند، وارد بهشت می شن. وقتی که وارد بهش شدن، خداوند خطاب به حضرت فاطمه سلام الله علیها می کند، می فرماید یا فاطمه سلینی اعتک، بخواه از من بهت بدم، و تمنی کن ارزک، رازید کنم. فتقول، خواهشی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در اینجا از پروردگار میکنه خیلی مهمه. فتقول الهی انت المنا و فوق المنا، چقدر پرمعنیه، یعنی با داشتن تو دیگه من آرزویی ندارم، تو تمام خواسته منی، تو ما فوق خواسته منی، انت المنا و فوق المنا، بنابراین هرچه هست تویی و من تو را دارم، همه چیز دارم. بعد تنها تقاضایی که می کند اسألک ان لا تعذب محبی و محبی اطرتی به نار، تقاضای من این هست که دوستان من و دوستان اطرت مرا به آتش دوزخ عذاب نکنی. فیوهی الله عز و جل، فیوهی الله عز و جل الیها، و عزتی و جلالی، قسم به عزتم قسم به جلالم لا اعذب محبیک، دوستان تو رو عذاب نخواهم کرد. ولا محبی اطرت که به نار، محبین اطرت تو رو هم مجازات نخواهم کرد. حدیث پرمعنایی، صدرش زیلش وسطش همش نکته داره، معنا داره. منتها من میخوام یه جمله، چند جمله کوتاه درباره همین محبین عرض کنم. شرطش این از ما تحت عنوان محبین وارد بشیم. اگر تحت عنوان محبین حضرت فاطمه زهرا و محبین عطرت او وارد شدیم، کار حل و مشکلی نیست. ما محب رو سه دسته میکنیم. دسته اول محبان ریایی و دروغیه، دم از دوستی میزنن اما لقلقه لسان فقط سر زبانشون، محبتی ندارن، در قلبشون هم خبری نیست. اینا محبین دروغی هن که ما اینا رو قبول نداریم. دسته دوم محبین عوامانه، در حد آدم کم سواد کم معرفت، محبتش محدود می شود به همون علاقه قلبی که دارد، زیارت و توسل و ولو همه اینا خوبه، اما محدود به همینه. اما مکتب اونها چیه؟ برنامه اونها چیه؟ خواسته های اونها چیه؟ چه وظیفه ما داریم در مقابل این مکتب؟ نه دیگه، فقط در حد همون مقدار سطحی و ظاهری. البته اونم در جای خودش ما نمیگیم، خوبه. ولی محبین واقعی داری که به تمام معنا محبن. برای اینکه محبین واقعی رو بخوایم بشناسیم، من یه حدیثی از مولا علی علیه السلام براتون میخونم. این حدیث هم خیلی پرمعناست. حدیثی است که در میزان الحکمه در ماده محبت آمده، در مستدرکم جلد اول صفحه 133 آمده. قد سأله اعرابی عن درجات المحبین، قد سأله اعرابی عن درجات المحبین. یه دفعه عرب یابانی، از ذیلش معلوم میشه این عرب یه آدم خیلی با معرفتی بوده، یه آدم معمولی نبوده. در سرحد مثل این که ابوذرها و مقدادها و از ذیل معلوم میشه. قد سأله اعرابی عن درجات المحبین، سوال کرد درجات المحبین چیه؟ قال ادنا درجاته، این همون محبین قسم سومه، کمترین درجه محبین این است که من استصغر طاعته، اطاعت خدا براش آسان باشه. اگر اطاعتی میکنه، عبادتی میکنه، جهادی میکنه، امر به معروف و نهی از منکر میکنه، مهم نیست براش، ساده است. واستعظم ذنبه، اما گناه در نظرش خیلی مهمه. اطاعت در نظرش ساده و کوچکه، اما گناه در نظرش خیلی مهمه. و هو، این جمله رو دقت کنید، یظن ان لیس فی الدارین مأخوذ غیره، یعنی احساس میکنه تنها مقصر در این دنیا منم. با اینکه اطاعت خدا را این همه بزرگ میشمارد، این همه ساده میشمارد و گناهان را این همه بزرگ میشمارد، بازم میگه تنها کسی که مسئول در این دنیا منم، مقصر منم. و هو یظن ان لیس فی الدارین مأخوذ غیرهو، فغشی علی الاعرابی. اعرابی وقتی شنید این ادنا درجه محبین است که اطاعت برای ساده، گناه برش خیلی مهم، خودشو تنها مسئول در دنیا میده، از حال رفت. معلومشه آدم خیلی با معرفتی بوده، با شنیدن این جمله احساس کرد مشکله، محب بودن مشکله. فغشی علی الاعرابی فلما افاق، وقتی به هوش آمده، جمله زیل رو دقت کنید، اون هم خیلی مهمه. وقتی به هوش آمد قال هل درجتون اعلا منها، دیگه از این بالاترم میشه؟ شما ادنا درجه محبین گفتید اینه، کمترینش اینه، آیا بالاتر از اینم چیزی هست؟ قال نعم سبعون درجه، 70 درجه بالاتر از اینم هست. این محبین کیانن؟ چه مقاماتی دارن؟ چه افرادی هستن؟ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای محبینش تقاضای عفو الهی کرد. خداوندم به عزت و جلال خودش قسم خورد که من همه اینها را عفو میکنم، ولی محبین انشاءالله رحمان باید این مسائل و وقتی آیون برای مردم میگن این زیلش معنی محبین رو هم تفسیر کنن، و بعدا افراد به اشتباه بیفتن، خیال کنن فقط یه محبت قلبی، منهای عمل همه کارها به جا خلاف کنه، رشوه بخوره، ربا بخوره، دزدی بکنه، کم فروشی بکنه، جنایت بکنه، نعوذ بالله متعرض نوامیس مرد، همه اینا نه، توجه داشته باشن که در سلک محبین اون بزرگوار انشاءالله باشن. امیدواریم انشاءالله مجالس پند و موعظه و نصیحت و علم و عرفان و آگاهی و ایمان و مجالس به این صورت باشه، عزاداری ها مزاداری های شایسته، خالی از قلوب، خالی از مسائلی که موجب وحنه است، انشاءالله همه چیزش درست باشه و ما هم در سلک کسانی که در این حدیث بهشون اشاره شد انشاءالله در بیاییم، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. و اما رابع عشر، چهاردهمین تروک از تروک احرام، چهاردهمین ترک از تروک احرام، عبارت مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه رو در تحریر الوسیله میخوانم. الرابع عشر لبس المرأة الحلی للزینه، زن زر و زیورها و آلات زینتی رو در حال احرام به قصد زینت بپوشه. سه حالت داره، این سه حالت رو در عبارت امام دقت کنید. یا حالت اولاست لبس المرأة الحلی للزینه، قصدش قصد زینت. فلوکان زینتن، اگر زینت باشه اما قصد زینت نداشته باشه، فالاهرتو ترکهو و لم یقصدها، این حالت دومه، از زیورالاتش استفاده میکنه، قصد نداره تزین رو، حالا به دلائل دیگری از آن استفاده میکنه، ولی زینته او قصد نداره. بله الحرمت لا تخلو عن قوه، ایشون در این صورت هم میگن حرامه ولو قصد نداره. مصداق زینت باشه ولو قصد نداره، حرمتش لا تخلو عن قوه، بنابراین این دوتا حرام شد. اونجایی که زیورالات به قصد زینت، اونجایی که زیورالات زینت هست اما او قصد نداره، میدانه زینته ولی او قصد نکرده، اینجام حرامه. ما سابقا اینو گفتیم، باز هم تکرار میکنیم، در اینجاها قصد قهری حاصل خواهد شد. ملازمه است بین اینکه یقین دارم این زینت من است و قصد کردم. خب وقتی قصد کردم این رو، یقینم دارم زینته، خب قصد تزینم به تبع کردم، این همان قصد قهری است که ما گفتیم جدا از علم نمیشه. عالم بالملازمه قصد ملزوم و لازم رو هر دو دارد. این دو حالتش بود. ولا برسب ما کانت معتاده، حالت سوم این است که یه چیزهای از قبل عادت داشته، علنگوی در دست داشته، گردنبندی در سینه داشته، انگشتری در دست داشته، معتاد بوده به این، معمولش بوده. ولا برسب ما کانت معتادتن بهی قبل الاحرام. ولا یجب و اخراجو، واجب نیست اونایی که قبل از احرام بوده همه اینها رو از دستش در بیاره، ولی یه شرط داره، لکن یحرم علیها اظهارهو، باید بپوشوندش لرجال بله، لکن یحرم علیها اظهاره للرجال حتی زوجها، حتی از شوهرش هم بپوشه. خب خیلی از فقها این تعبیر رو دارن، اما یه دونه سوالی ما داریم اینجا بگیم، عجله کنیم در ذکر این سوال. خب اگر میپوشوند مساق زینت که نیست، فرض کنید غیر معتادش هم بپوشونه اما روش آستینش رو بندازه، این که زینت نیست. زینت یعنی اظهار، زینت پنهانی که ما نداریم. میدونم لبس چیزی که پنهانه مصداق زینته، ها مصداق زینت کجا زینته؟ زینت آن است که اظهار بشه. میدونم شما میگید تزین، بپوشونتش، خب اگه پوشون که دیگه زینت نیست، حالا چه معتاد من قبل باشه چه معتاد من قبل نبوده باشد، زینت آن است که آشکار باشه. انگشتری رو که روش یه بان پیچی کردی شده مثل زخم، خیال میکنن دستش زخمه، این صدق زینت میکنه، یه انگشت زینتیه. لبس و زینه، هر چی میخواد باشه، وقت پوشوندن مصداق زینت، برای زینت. شما دستو محکم تکون میدید، برای زینت، همین که برای زینته، اما روش بان پیچی کرد شد مثل زخم، این کجا زینته؟ وقتی پنهان باشه زینت نیست. چرا تکرار میکنین؟ کدام عرف میگه این انگشتر، این زن تزین به انگشتر پیدا کرد، زن این را دیدم زینتی پوشیده بود، خب روش بان پیچی کردی که این زینت نیست. حالا آقایون اینو گفتن و ما معتقدیم این از قبیل منتفی به انتفاع موضوعی نده. او یه بحث دیگری خود به خود ظاهر شد، بس در این است اگر بپوشانن منتفی به انتفاع موضوعه. حالا آیون اینو به عنوان یه استثناء متصل گفتن، ما میگیم یه استثناء منقطع، این استثناء منقطع، مثل جا القوم ما هماره هم سلاح غیر از زینته، سلاح زیر قبا هم باشه حمل و سلاحه، اما زینت یه امر ظاهریه، زینت یه امر دیدنیه، این غیر از سلاحه، اسلحه تو جیبش هم قایم کنه حمل و سلاحه. حالا میرسیم اینجا، حالا من یه جمله گفتم علال حساب در ذهنتون باشه، این از قبیل استثناء منقطع، نه از قبیل استثناء متصل، در نظر مبارکتون باشه. نه لا یبدین از زینت هن الا لبعولتهن، منظور یعنی چیزی که ماده زینت ذاتش زینت است این ابداعش نکنی، این تزین سر نمی کنی. حالا اجازه بدید یواش یواش بعضی چیزها باید یواش یواش روشن بشه. این کلش یه فرق بود، سه حالت از زینت. عنوان مسئله روشن بشه میگن 50% مسئله حله. یکی اونجایی بود که قصد زینت داشت، یکی اونجایی بود قصد نداشت اما مصداق زینت بود، یکی اونجایی که زینت معتادی بود اما پنهانش میکنه. این سه حالت، دو حالتش حرام فرمود، حالت سوم حرام فرمود نیست. اما فرق دوم این مسئله، ولی صفی لبس الحلیه کفاره، لبس حلی کفاره نداره در حال احرام. و این فعلت حرامن اگرچه کار حرامی کرده. ما اون سه شاخه یه فرع قرار دادیم، این هم فرع دوم. خب حالا امروز من میرسم اقوال و خدمتتون عرض کنم و اما راجع به ادله مسئله روز یک شنبه انشاءالله بحث خواهیم کرد. بله سومی میگن بنابر مبنای شما که قصد قهری حاصل میشه، هر سفر یکی میشه، فرد سوم اصلا منتفی به انتفاع موضوع بقیده ما، اصلا از بحث ما بیرونه. مثل این هستی انگشتره طلای زینتی رو زن بذاری تو جیبش، چه ربطی نداره، این که زینت نیست. اول یا دومی بیرونه، آشکاره، زینته، یکیش قصد داره یکیش قصد نداره، یعنی بیرونه، انگشتریش نمایان. و اما اقوال، اجازه بدید من اقوال بگم. مرحوم نراقی در مستند، خوب وارد این بحث شده، جلد 12 مستند صفحه 45 اوائل جلد 12 مستند، ایشون مکروهات رو که میشماره میگه و منها، منها زمینش به چی برمیگرده؟ به مکروهات. لبس المرأة الحلی غیر المعتاده لها لبسها، منها از مکروهات این است که مرأه بپوشد حلی غیر معتاد، معتادش که اشکال نداره، حلی غیر معتاد، لبس المرأه الحلی غیر المعتاده لها لبسها، معتاد نیست برای او لبسش، فانه مکروه، مکروه وفاقا للمحکی، عده ای از کتب قدما رو ردیف میکنه ایشون، وفاقا للمحکی عن الاقتصاد و التهذیب و الاستبصار و الجمل و العقود و الجامع، جمل عقود ظاهر مال سیده، جامع مال ابن سعیده، و نافع مال محقق و شرایع مال محقق. بعد میگه خلافن للمحکی عن المشهور، خلافن للمحکی عن المشهور، فحرمو، مشهور میگن حرامه. اما قائلین به کراهت هم کم نیستن، عده‌ای هستن. مرحوم صاحب حدائقم در جلد 15 حدائق صفحه 444 میگه اما ثانی، ثانی منظورش حلی غیر چیز معتاده، اما ثانی یعنی حلی که عادتا نمی پوشید، اما الثانی فتحریمه هو المشهور بین الاصحاب، مشهور بین اصحاب اینه، یعنی حرام. لا نعلم فیه مخالفا، عجیب صاحب حدائق میگه مخالفی نداره الا ما یظهر من المحقق فی الشرایع. خب این همه مخالف در کلام مستند بود، صاحب حدائق ندیده اینها رو، غیر از محقق در شرایع، محقق در نافع هم بود، جامع ابن سعید بود، جمل عقود بود، استفسار تهذیب بود، اقتصاد بود، چه بود، ایشون هیچ کدام اونا نه. باید بگیم احتمالاً این کتاب ها به دستشون اون زمانی که اینجا رو می نوشته در اختیارشون نبوده، و الا مخالف در مسئله منحصر به محقق در شرایع نیست. صاحب جواهرم همین معنا رو به طور خیلی ساده میگه، مختصر در جلد 18 وسائل، ببخشید جواهر، مسئله مطرحه، جلد 18 صفحه 371 میگه بعد لبس المرأه الحلی ولو المعتاد للزینه، اگه قصد زینت کنه معتادش هم اشکال داره، معتادش باید بپوشونه، اگر بیرون بندازه قصد زینت کنه نه، کما صرح بهی غیر واحد بل لعله المشهور. جمع‌بندی کنیم اقوالو، معلوم میشه مسئله ذات قوله اینه، قولی بالحرمه و قولی بالکراهه. قول بالحرمه مشهور، قول بالکراهه غیر مشهور، اما طرفدارانی از قدما و متأخرین داره. بریم سراغ مدارک مسئله ببینیم دلیل اقوال چیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم